بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله الأرضين أرواحنا له الفداء. در مبحث پنجم در باب عدل و ظلم، پس از اون که عرض شد که اساس عدل و ظلم به همون حقی باز می‌گردد که اگر ثابت شد اون وقت قرار دادن اون در جای اون حق می‌شود عدل و سلب اون می‌شود ظلم، و بر اساس این نگاه عرض کردیم که اون مبانی و پایه‌هایی که برای حق اینجا متصور است و قابل طرح است را باید مرور کنیم تا برسیم به اون مباحث جزئی تر. بله پایه برای حقوق که اون رو جلو که میریم اون وقت توی فقه هم خودشون نشون میده. یعنی اینا بحث های عقلی و فلسفی پایه ایست که بازتاب پیدا میکنه در فقه. در این بحث اولین مسئله این بود که حق خداوند چه ریشه و پایه و اساسی داره. این بحث اول ما بود. در حق خدا که ما معتقدیم وجوب اطاعت هم بر اساس یک حقی که عقل درک میکنه استواره، به همین دلیل هم میگیم اطیع الله امر ارشادی است و خود خدا نمیتواند و صحیح نیست اینطور که حمل بشه بر مولویت، برای اینکه تسلسل لازم میاد، معقول نیست. ولذا این الزام به اطاعت خدا باید یک پایه دیگری داشته باشد که عقل ما را به اون فرمان بده، و این هم وقتی منطقی می شود که پایه عقلی داشته باشه. با این توضیح که ممکن است کسی بگوید که پیروی از خداوند قادر مطلق خالق منعم یک امر جبلی است، آدم رو به حال خود رها بکنن اینجوری عمل میکنه، صرفا یک امر جبلیه. این ممکنه کسی این ادعا بکنه، خب این کافی نیست، خیلی چیزها در طبیعت آدم قرار داره و طبق اون عمل میکنه، این کافی نیست، یعنی بحث رو منطقی نمیکنه، مستدل نمیکنه، بلکه وقتی منطقی و مستدل میشود که بگوییم این وجوب طاعت و پیروی از امر و نهی و فرمان خداوند یک امری است که عقل ما به اون حکم میکنه، اونی که ما الان دنبالشیم دومی است، و الا جبلی بودن و فطری بودن یک امر مستلزم عقلانی بودن اون نیست. در کثیری از موارد در فقه ملاحظه کردید که میگن در فقه اصول تعبیر میکنن که این امر جبلی است، مثلا در استصحاب مطرح شده، شیخ هم مطرح کرده که ابقاء ماکان در حال طبیعی در جبلت انسان و نهاد انسان چنین چیزی وجود داره که همینجور آینده را امروز را بر گذشته عطف میکنه، میگه دیروز میامدم اینطور بوده الان هم میگه همونطوره، همون شکل رفتار میکنه. این رفتار طبیعی جبلی همیشه مستلزم وجود یک حکم عقلی و الزام یا غیر الزام عقلی نیست، و همونطور که در احکام عقلایی هم اینطوره، ممکنه چیزهای عقلایی باشه، تنظیمات یه جوری رفتار میکنه، ولی خصوص اون رفتار علارغم اینکه یک امر عقلایی است، فرمان عقل اونجا نداره، نیست. ولی با واسطه چون تسهیل خوبه گفته میشه اینم مناسبه، ولی مستقیم عقل درک بکنه که به خبر واحد باید عمل کرد، اون چیزی نیست. حتی حکم عقلایی هم در این درجه نیست. ولذا اونچه که اینجا برای ما مفیده و اگر به اون برسیم ارزش پیدا میکنه این است که یک امر وجوب اطاعت خداوند، یک امر جبلی طبیعی فطری برآمده از حال طبیعی فرد و سبک رفتاری او اینجور نباشه، فقط اینطور نباشه، حتی امر عقلایی هم نباشه. حالا امر عقلایی هم تابع یک مساله ثانوی کلی است که برای موردی انتفاق پیدا میکنه، بلکه یک امر عقلی باشه، جزء عقل عملی باشه، که حالا بنابر اون تقریری که ما قبول داریم فرمان هم هست، هم ادراک هم فرمانه، هم درک بکنه حسن و قبر را و هم فرمان بده، این را دنبال میکنیم. و حقوقی هم که اینجا میگیم این نوع حقوق مقصود من هست که باید پایه عدل و ظلم بشه. خب اگر این را با این توضیح مقدماتی که روشن قبلا هم شاد اشاره شده بود ازش بگذریم، برمیگردیم به اون بحثی که داشتیم و اون این بود که اولین حق و برترین حق، حق خداوند نسبت به عبید و بندگان خودش هست از جهت اطاعت و عصیان، حق طاعت و پرهیز و اجتناب از معصیت. این حق بزرگ الهی است که مبتنی است بر یک وجه که عقل اون رو ادراک میکنه و به خاطر درک اون نفس حکم میکنه، فرمان میده. گفتیم که در این حق الهی دو قاعده و دو استدلال قابل طرح است. یکی همون استدلال از باب شکر منعم و محسن بود و این ادعا که یک قانون عقلی وجود دارد که منعم را باید شکر گذاشت و اگر منعم حقیقی بود این شکر گذاری تا درجه اطاعت و پرهیز از عصیان را هم در بر میگیره. این یک استدلال بود با تفاصیلی که بحث کردیم. پس یک مبنای عقلی وجود داره که اون درک مستقل عقل است نسبت به شکر منعم و قاعده منعم، وجوب شکر منعم. اینو بحث کردیم و حالا دقایق و تفاصیل فراوانی داشت که ملاحظه کردید و اونچه که حاصل سخن در این بخش این بود که ما وجوب شکر منعم علل اطلاق نداریم. اونی که عقل ما حکم میکنه حسن شکر منعم علل اطلاقه. بله در منعم حقیقی و معتل وجود اونجا به طور خاص عقل حکم میکنه به اینکه شکر واجبه و تا اون مرتبه ای که اطاعت و عصیان رو هم در بر میگیره. این دایره مضیقی داره، ولی اون چه که معروفه که وجوب شکر منعم به اطلاق شاید عقل درک نکنه، اونی که درک میکنه همون حسن شکر منعمه. قاعده ای که عقل درک میکنه مضیقه، وجوب شکر معتل وجود علت حقیقی و منعم حقیقی لازم است و کفران اون او هم قبیحه، یعنی روی گرداندن از فرمان او را عقل قبیح میدونه. وقتی که ملاحظه میکنه که تمام وجود او و شراشر هستی او در پرتو لطف و احسان او شکل گرفته، چه اصل وجود چه کمالات وجود. البته اشاره کردیم هفته قبلم که در هر یک از اینها مدعیان مخالفی هم وجود داره، شاید هم نکات دیگری هم بود که دیگه ما با توجه به تشریحی که از مسئله کرده بودیم فکر میکنیم قابل پاسخه و دیگه طرح هم نکردیم. این دلیل اول بود.
عقل و نفس رو چطور تفکیک
کردید؟ عقل الزامش رو میگه نفس قوای متعدد داره، چون حالا میگن اشکالی که میکنن میگن عقل که مدرکه دیگه، حاکم نیست، مدرکه، حاکم نیست. کار عقل درکه، ادراکه، نه فرمان دادن و سایر شؤون نفس. ما میگفتیم که اینجا نفس و فی وحدت ها کل القوا میگه نفس مراتبی داره، درجات و قوایی داره. یه قوه ایست، قوهی که درک میکنه. نفس یه قوهی هم داره که فرمان میده، مثلا قوه حاکمه داره نفس. ولی این تعبیر جایی نیامده، ولی واقعا همینطوره. یعنی ما خودمون رو که ملاحظه میکنیم و کاوش میکنیم میبینیم ما یک منظومه از قوا داریم که اینا همه هم به هم گره خورده و هم اتصال داره. حالا با اون تقریر دقیق صدرایی یا نفس و فی وحدت ها کل القوا میشه، حالا اون تقریر اونجور هم نگیریم، برحال نفس منظومه ای و مجموعه ای از کارکردهایی داره که هر کارکردی به یه توانایی متناسب خودش برمیگرده. اون مبدا این توانایی را میشیم قوه مرتبطه با این توانایی های نفس. طیفی داره، یه طیفی از توانایی های نفس ادراکات اوست. خب میگیم این مدرکات عقله. حالا این مدرکات هم مدرکات عقل نظری و عقل عملی میشه بگیم دو تا قوه از عقل نظری و عقل عملی. و یک فعالیت های دیگری در اون میبینیم. ما در این مجموعه فعالیت ها میگیم نفس غیر از قوه عاقله و عامله و اینهای قوه حاکمه داره، فرمان میده. واقعا هم همینطوره دیگه، صبح تا شب ما داریم نفس فرمان میده به ما دیگه. اماره بگید نمیگم برای اینکه اماره، چون اماره بسیاره یک کمی اون داره، بله اما اماره بگید قوه عامره، حاکمه عامره. این عرض ماست در اینجا. و از قدیم هم به ذهنمون این می اومد که تا میگیم که عقل اینجا داره میگه که شکر منعم چی 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 اینا رو میگه، میگن خب عقل که عقل یعنی درک، فهم، کشف واقع. خب این که نمیتونه فرمان بده، اصلا مصانختی نداره، فرمان دادن با درک مناسبتی نداره. از قدیم به ذهن می اومد که یا باید بگیم که قوم این به ذهن میمد که ما وقتی که به خودمون مراجعه میکنیم و تحلیل میکنیم چرا میگیم قوه عاقله داریم؟ از کجا میگیم قوه عاقله داریم؟ که از غیب که نیومده، تحلیلی کردیم. تحلیل ما اینه که میبینیم نفس ما درک میکنه، توانایی ادراک و کشف واقع داره. این توانایی هم به یک جهت مسانخی در نفس باید استناد داده شود. اون جهت مسانخش قوه عاقله است که در شعاع کلیت نفس قرار داره. حالا با یا با اون تقریرهای قبل از صدر متعلقین یا با تقریر نفس و فی وحدت ها کل القوا. این همین استدلال برای اثبات قوه عاقله میشه اجرا کرد برای اینکه قوه حاکمه این با آمره ای ما داریم، برای اینکه میبینیم نفس فرمان میده. حالا فرمان هایی که گاهی مبتنی بر عقله، گاهی مبتنی بر شهوت و غضب و چیزهای دیگه است. امر و نهی میکنه، میگه برو. این فرمان یک واقعیتی که آدم در وجودش حس میکنه و بر اساس اون وقت انبعاث بده میکنه. این
بیشتر به نظر میسی که یک تصور و تصدیقی نسبت به یک مصلحتی هست، یه شوق اکیدی پیدا میشه.
بله.
شاید
بله.
تا نیاز به
امران. حالا این دو تقریره الان دارم هم عرض میکنم، شاید هم حالا این به ذهن میمد که خب یک امر و نهی توی نفس ما وجود داره. البته امر و نهی مبتنیه بر دو چیزه، یکی یه درک، غالبا یه درک که مربوط به عاقل است، یکی هم اون انگیزه و گرایشه که به سمت اون گرایش داره. این که ترکیب میشه اون وقت حکمی پیدا میشه. بعید نیست که بگیم این حاکمه که مبتنی بر کار کرده دو قوه دیگر است، این قوه اونا رو میبینه و فرمان میده. اگر هم حالا کسی این رو نگه، این خیلی اهمیتی نداره، نگه ما قوه حاکمه و آمره داریم، بگه که قوهی در کنار اونها و عرض اونها نیست، یه عاقله داره، یک مایله داره، متمایل تمایل و احس تمایلی داره و این اونا رو ترکیب میکنه، ازش امر در میاد. این خیلی مهم نیست، اهمیت بالایی نداره. خواستم بگیم اون موزل نیست که یاد در کلمات کثیری از اعلام آمده، در اصول از قدیم که این که عقل که فقط درک میکنه، اینجا توش فرمانی نیست، فقط ادراکه. میگیم نه، عقل ادراک داره، بعدم امر و فرمان داره، امر و نهی و فرمان داره. حالا یا یه قوه ای را قائل میشیم به نام حاکمه آمره و از باب النفس و فی وحدت ها کل القوا میگیم این با اونها در یک وحدتی قرار داره و با یک اعتبار ما اینا رو جدا میکنیم، ولی حقیقتش یک حقیقت واحد است. یا اینکه نه، حالا میگیم این قوه خاصی هم نیست، بر اساس دو تا قوه دیگه یک یعنی اونا که جمع بشه خودش فرمانی تولید میشه و به هر حال فرمان داریم از نفس و فرمانهای نفس هم فرمانهای درست و نادرسته. فرمان درست اونی که مبتنی است بر یک حکم عقلی، عقل اونجا حسن و قبحی را میفهمد، یک حسن و قبحی را میفهمد و نفس فرمان میده. این حالا یک کمی از اون بحث اصلی فاصله گرفتیم، ولی توجه به این نکته لازمه و این متفاوته با اون چیزیست که در کلمات کثیری از آقایان آمده. خب در این حد پایه گفتیم که دو استدلال وجود داره. استدلال اول همین شکر منعم بود، منتها با تفاصیل و جزئیات و دقایقی که ملاحظه کردید. بعید نمیدانستیم که بگوییم غیر از این تحلیل استدلال اول یک استدلال دومی هم اینجا وجود داره که دلیل دوم حد وسطش منعم و محسن نیست، بلکه حد وسطش مالکه، خالق و مالکه، مالکیت مطلقه ای که از خلق ناشی شده. اینجا حد وسط منعم و محسن نیست، اونجا حد وسط منعم و محسن بود که در منعم و محسن معتل وجود میگفتیم اون قاعده وجوب و حرمت کفران تمامه، وجوب شکر و حرمت کفران تمامه، نه علی الاطلاق، فقط در یه جای خاصی. و یکی دو مورد دیگه که قبلا گفتیم، کفران به معنای خاصم در مقابل هر نعمتی، اونم میگفتیم قبیحه. دو سه تا یا چهار تا حکم را به عنوان احکام عقلی منجز در اون قاعده قبلی میپذیرفتیم، اما اطلاق را در اون نمیپذیرفتیم، همون ترتیب سابق عرض کردیم. و در اونجا حد وسط خالقی بود که منعم است و محسن است و شراشر وجود ما به او وابسته است، این مستلزم اون وجوب شکر و حرمت کفران می شد و نتیجهش می شد وجوب طاعت و حرمت عصیان. در دلیل دوم حد وسط خالق و مالکه، ولی حالا ما اون انعام و احسان رو اصلا نبینیم، گرچه اینا در مقام خارج ترکیب اتحادی دارن، با هم جمعند، همونی که خالق و مالک هست منعم و محسن هم هست، اما در مقام استدلال و فهم عقل ممکنه این اوصاف و ویژگی هایی که در یک جا به نحوه ترکیب اتحادی به وحدت رسیده اند، در مقام اون تحلیل انتزاعی و احکام عقلی ما اینا جدا، احکام جدایی داشته باشن. اینجا ما همینطوره، میگیم در اینجا خالق و مالک، اونی که خلق کرده مالکه و مالکیت اقتضای وجوب طاعت و حرمت عصیان داره. با این تقریری که قبلا هم بهش اشاره کردیم، در دلیل دوم حد وسط ما دیگه انعام و احسان نیست، ولی در این خالق مالک انعام و احسان هم جمع میشه به دلیل اون کمال مطلق، نمیتونه اون انعام و احسان و اون لطف و امثال اینها درش نباشه، ولی کار با اون نداریم. میگیم مثلا فرض میگیریم، به فرض المحال لیسه به محال، فرض میگیریم که این خالق لطیف و رحیم و اینها نیست، یا فرض میگیریم منعم و محسن نیست ولی مالکه. این مالکیت هم اقتضای شمول قدرت او و حق تصرف او در ملک و مملوک میکنه، و این مستلزم اینه که لااقل مستلزم اینه که اگر امر و نهی داره دیگه باید اون رعایت بشه، لااقلش اینه. با تاکید بر این دو سه نکته، یکی اینکه حد وسط اینجا با اون دلیل قبل متفاوت شد، و دیگری همینه که ملکیت اینجا ملکیت اعتباری نیست، ملکیت حقیقی است، یعنی اون سیطره قدرت و انتصاب این به اون علت و معتل وجود، این منتسب به اوست، متعلق به اوست. حالا با تفسیرهای متفاوتی که در علیت از اینکه معلول اوست بگیریم تا اینکه بگیم فیضی از اوست، فقر وجودی رو بگیم، یا حتی بالاترمون چه کسی چیزی بگه، در هر صورت این ملکه و در حیطه قدرت او قرار داره، و این قدرت هم قدرت و ملکیت اعتباری نیست که بگیم از کسی اونو خریده شده ملک اعتباری به اون معنا، بلکه این ملکیت ملکیت حقیقی انتصاب واقعی عینی است، مثل اینکه قوای نفس و حالا مثلا به نحوی قوای نفس ملک انسان دیگه، ولی این ملکیت دیگه ملکیت اعتباری نیست. حالا این ملکیت اعتباری همه جا عقل حکم کنه میکنه، اون یه داستان دیگری است. میدونید در اعذاب و قوای نفس میگن ملک شخصه، اینا منتسب به اوست، آیا اونجا یک ملکیت اعتباری هم غیر از این چیز حقیقی وجود داره؟ اینو گاهی در پیوند و نمیدونم چه دارم تأثیرات اونجوری داره، حالا اون رو کار نداریم.
خود خالقیت مالکیت که خودش نمیاره شکر منعم،
بایست
با یه
اصافه
دیگه
برسیم. نه اصلا ما شکر منعم نمیگیم اینجا، میگیم وجوبه. حالا شکر و انعام و احسان همه جهت اینکه خیلی از او به کسی رسیده داره توجه میکنه، اینجا میگه مثلا خیر و انعام کار نداریم، انعام و احسان کار نداریم، شکر هم کار نداریم، میگیم ما مملوک او هستیم، به ید او هستیم و زمام وجود ما در دست اوست، نه به نحو قراردادی و اعتباری بلکه به نحو حقیقی در شؤون او قرار داریم و امر. اینم یه نکته که اینجا ملکیت و سیطره، یک ملکیت و سیطره قراردادی و اعتباری نیست بلکه یک حقیقت عینی و واقعی است که مجسمه. اینم یک نکته. نکته بعدم این است که عقل عملی میگه این مملوک بودن اقتضا این داره که اون تصرفات او تصرفات درستی است، چون مملوک دیگه، تصرفات او تصرفات درستی است و حق تصرف داره، حق تصرف داره. بله اگر کسی اشعری فکر بکنه، شبیه اونی که محفظم اشاره کرد، اشعری فکر بکنه میگه هر تصرفی در این ملک حقیقیش میتونه بکنه و تابع سنجش مصلحت و مفسده ای چیزی نیست. اگر کسی اشعری فکر نکنه، عدلی فکر بکنه، اون وقت میگه که حق تصرف داره، این ملک اوست، هر طوری بخواد میتونه هم تصرف تکوینی بکنه هم تشریعی. البته این در چارچوب یه قواعدی است که عقل میگه همه به اون ملتزمه، خدا هم حتما به اون التزام داره. التزام داره یعنی اینجوری از او صادر میشه. تعدباً میگن یجب عنه، اونم تعدبه دیگه، نمیگن یجب علی الله، میگیم یجب عنه، چون او رو قاعده عمل میکنه اینجور رفتار خواهد کرد، رفتاری غیر از این نخواهد داشت، محاله به خاطر این که حکیمه. ولی باز ولون که اون حق تصرف مطلق اونجوری که اشعری میگه قائل نباشیم، ولی بالاخره حق تصرف داره، منتها حق تصرف با رعایت اون موازین مستقل عقل، رعایت موازین مستقل عقل. بله؟
این همین فهمیدن عقل خداوند غیر کارای قوالایی نمی کنه.
اون حالا بر اساس همون عرض شود که حکم به عدل و حسن و قوه عقلی مستقله، چون اونو قائلیم اینجا پیاده میشه. نه مستقله، اون یه بحث مستقلیست، اثبات کردیم چندین جلسه، میگیم اون حاکمه، حتما اونم رو رعایت میکنه. حق تصرف بنابر نظر اشعری علل اطلاق بنابر نظر عدلیه، این حق تصرف یک ضابطه ای داره و همون حسن و قبح ذاتی عقلی که ما از اون دفاع میکردیم.
منظورم اینه که وقتی ما بس از خالقیت مالکیت میکنیم، قبل از رسیدن به حسن و قبح عقلی
دو چیزه، دو چیزه
اینو میاریم برای این مبدع اولیه داریم ثابت میکنیم.
بعد دو تا حکم اینجا داریم، یکی این که حق تصرف داره، این از این یا از راه شکر منعم اومدیم جلو، یا اینجا الان از راه مالکیت و خالقیت اومدیم جلو، میگیم حق داره، بعد دیگه تا اینجا. و این حق ذاتی است که ثابت میشه، این یک حکمه. بر اساس این میگیم که تصرفات او را باید متوجه بکنیم. منتها در این سلسله بحث یه حکم دیگر مستقل هم عقل داره، و اون اینه که میگه تصرف او در چارچوب مصالح و مفاسدی است، تصرف گزاف و اعتباطی نیست. این به هم زمیمه میشه این دوست تو مسئله. یک جا هم آقای شیصد اشارهی به این دارن، ولی که در تقریرها باز همه ذهنها میره به سمت اون شکر منعم و انعام و احسان، در حالی که به نظر میاد که این دو استدلاله، یه استدلال تمرکز بر حد وسط انعام و احسان است و اون انعام و احسان حقیقی که مستلزم شکر و حرمت کفرانه. یکم بحث اینه که ملکیت حقیقی اینجا وجود دارد و حد وسط این مالکیت و ملکیت حقیقی است و این اقتضای جواز تصرفات او میکنه، البته تصرفات او با در چارچوب مصالح و مفاسد باشد. و تصرفات او هم این نکته بعدی هم اینه که این جواز تصرف او داره و این طرف هم چون مملوک مطلقه باید اون تصرف رو توجه بکنه. این دو سه تا حکم عقلی مسلسله که اینجا کنار هم قرار میگیره. بله، ولی زمان میگیم این حق و طاعه به اون مفهومی که ما اینجا بحث میکردیم دو وجه داره، یه حق و طاعه منبعث از حد وسط و وصف منعمیت و محسنیت خدا که منعم و محسن و رحیم و عطوف و ودود است، و حق طاعتی که منبعث از مالکیت و سیطره و ایجاد اوست، همین که ایجاد کرده مالکیت میاره، مالکیت هم حق تصرف میاره، حق تصرف هم تبعیت رو میاره. حالا نکته بعدی هم این بود و میخواستیم بگیم که این تصرف خداوند یا اون مالک حقیقی یک موجود، این دو نوع داره. یه تصرف تکوینی است، همین کاری که خدا داره در عالم انجام میده که همینجا اون وقت شرورش هم مطرح هست، یعنی سیل میاد، زلزله میاد، مریضی میاد، چی میاد، اینا مطرح هست دیگه. خب این یه نوع تصرف خداست، تصرف تکوینی است. یک نوع هم تصرف تشریعی است که دیگه قابل طاعت و عصیانه، میگه این کار بکنید اون کار رو نکنید. عقل میگه هر دو تصرف از مالک حقیقی مجاز و نافذ و رعایت، اونجایی هم که به در تصرف تکوینی به اختیار من برنمیگرده اونجا داره انجام میده، فقط از نظر ذهنی من باید بدونم که این حقشه، مال اوه. از نظر و در اونجایی هم که نه قابل طاعت و استشانه، عقل میگه که اون مالکیت و حق به تصرف او اقتضا میکنه که من اون رو رعایت بکنم، اون اراده یا لااقل امر و نهی او رو رعایت بکنم. حالا دایره این شبیه همون بحث قبلی است که ما در حق و طاعه میگفتیم که آیا دایره است که حتی اون احتمالات هم رو تنجیز میکنه، یا اون احوال درونی اراده و کراهت هم رو تنجیز میکنه نمیکنه. الکلام الکلام شبیه همون بحث های سابقه. البته میگیم که این تصرف چه تکوینی چه تشریعی بنابر نظر عدلیه در چارچوب رعایت مصالح و مفاسده و یک چنین حکمی در اینجا وجود داره. این دو استدلالیه که اینجا وجود داره. من از قبل اینجوری به ذهنم میاد که یه جاهایی شاید یه تعابیری در کلام آقای صدر اینا باشه که این دومی هم را برتابد و قابل اسناد به ایشون باشه، ولی ترکیز مقررین بیشتر رفته به همون دلیل اول انعام و احسان. ولی همونطور که اشاره کردم تو کلمات فلاسفه و متکلمین ما غیر از وجوب شکر منعم این بحث هم آمده. منتها این در ابتدای کتب کلامی متداول ما این دومی خیلی روش تمرکز نشده، بیشتر همون رو وجه انعام و احسان آمدن و قاعده وجوب شکر منعم، در حالی که این دومی هم هست. و در این دومی اون وقت اون تقریرهایی هم که دو سه تقریر می آوردیم که حتی این قاعده می تواند ما را برانگیزاند به این که برو فحص بکن، برو فحص بکن، برو بشناس. با دو تقریری که می گفتیم اونا هم در این میاد، شاید در این یکی بهتر و قویتر هم بیاد، ولی چیز خفی نیست. تو کلمات مثلا مولا صدر آدم مراجعه بکنه حتما جایی این رو میبینه، جای کلمات بو علی سینا حتما این رو میبینه. کلمات فلاسفه خود دقیق تره تو این بحث. و این دو نکته و پایه اساسی است که یک حق مطلقی را در طاعت و وجوب طاعت و حرمت عصیان به وجود میاره. و ما وقتی میگیم اطیع الله را ارشادی میگیریم، جهتش یکی از این دوتا است. این خود خدا که نمیتونه امر بکنه منو اطاعت بکنی، این معقول نیست ابتداعا بخواد امر بکنه، چرا؟ برای اینکه تسلسل لازم میاد. حالا ولی یک وجه عقلی داره. و وجه این نکته دیگری هم که عرض کردیم، وجه عقلایی هم اینجا کافی نیست، یا وجه جبلی هم کافی نیست که بگیم در طبیعت آدم اینه که وقتی که قدرت مطلقی رو میبینه دنبالش راه میفته میره. این جبلی، حال طبیعی و جبلی تولید یک حکم و الزام نمیکنه. الزامش هم بکنه همون امر عملی است، الزام عقلی که کار رو مستدل بکنه از اون قابل استخراج نیست.
دوتا
هر
در عرض هم
هستن
یعنی در طول
هم. چی؟ دوتا در عرض هم هم فرق نمی کنه. بله دو وصف دیگه، مثل این که ما در مورد خدا میگیم این صفت خدا این نتیجه رو میده، اون صفت خدا اون نتیجه رو میده. اینجا دو صفت یک نتیجه رو میدن، ولی دو صفتیست که اگر فرض بکنیم مستقلن هر کدام این نتیجه رو خواهند داد. اجتماع دو دلیل بر مدعای واحد شد، نتیجه یکیه. یعنی کلیاتش یکیه، ممکنه تو خیلی ریزکاری آدم دقت بکنه تفاوت بین دو دلیل را هم ببینه، ولی تو اصل وجوب و طاعه و حرمت المعصیه این دو دلیل مشترکن و نتیجه میدن اون را. این مجموعه نکاتی است که در این زمینه است. از همینجا تا اینجا ما گفتیم مبدأ حق که اونجا اون وقت بر اساس اون عدل و ظلم شکل میگیره، یکی از مبادی اصلی اون حق خدا، حق طاعته. این نکته را هم البته را یادم آمد تکرار بکنم که بارها هم گفتیم که رو نظر عدلی هم که تابع مصالح و مفاسده، گاهی ما ممکنه مصالح و مفاسد رو بفهمیم گاهی نفهمیم، ولی رو برهان میگیم حتما رو مصلحت و مفسده است. ولذا اونجایی که احراز شد خدا حکمی داده، ولی ما نفهمیم که این الان عدله یا ظلمه، اگر احراز شد رو روش درست که خدا گفته به برهان لمی میگیم این عدله، گفته ارث رو اینجوری تقسیم بکنید، نمیدونم حجاب رو رعایت بکن، اونو چی بکن، ولی اون که ما نفهمیم فلسفه چیه. اگر احراز کردیم حالا با روش قطعی یا روش معتبر که خدا این رو گفته، اون دیگه اینجا این دست من نیست که اینجا عدل و ظلم رو اعمال بکنم، بگم این عدل این ظلمه، که بعضی حالا روشن فکری های بی سرته اعمال میکنند و میگن این عدل ظلمه جمعه. بله ممکن، بله
این طرفش هم اگه بگه یه جایی واقعا عدل و مستقلی احراز کنه به مورد ظلمه،
بله
واقعا احراز قطعی بکنه،
قطعی اگر بکنه اون وقت میتونه بله. بله 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 بله. اینا چند وجه گفتیم، بعدم خیلی بحث کردیم. این درک اگر درک مقابل مستقل عقلی قطعی بیاد، اون طرف هم حتی اگه قطعی باشه، مخصوصا اگه قطعی نباشه، اون موجب تصرف در دلیل میشه. یا این که گاهی هم میاد اطلاق و عموما رو تعدیل میکنه، اونا قرینه میشه. چندین وجه داره که قبلا هم گفتیم بعدم خواهیم گفت، به خصوص تقلید و تهدید و انصراف و اینها خیلی وقتا موجب میشه این اگر حکم عقلی باشه، حتی اگر به قطعی هم نرسه گاهی ممکن اون بشه، اون حالا بعد هم به تناسبش میرسیم. ولی جایی که ما رو روش قطعی یا معتبر به یک مطلبی رسیدیم، این طرف هم یک حکم قطعی ما نداریم که مصلحت و مفسده قطعی دست ما باشه، با یک چیز ظنی غیر قطعی ما نمیتونیم دلیل معتبر شرعی رو به خاطر اینکه رو ظن ما الان این عدل نیست تغییر بدیم. بسیاری از احکام هم گرش اینجاست که آدم ها فکر میکنن با توجه به این معادلاتی که به وجود آمده، تغییراتی که تو این شرایط بشر وجود آمده، فکر میکنه اینا عدل نیست. این به این سادگی نیست که اینطور آدم بگه، علارغم این که ما داریم قائل به عقل حسن و قوه ذاتی عقلیم و همه چیزم رو میگیم باید برگرده به دریافت عقل مستقل، ولی نتیجهش این نیست که یه شاغل ظنی رو دست بگیریم و بخوایم هر امر معتبر شرعی رو با اون بگیم این عدل و ظلمه. این دقت در این جهت هم باید داشته باشیم، البته یه جاهایی مفیده که حالا به تدریج هم بهش خواهیم رسید. خب مطلب مهم دیگری که اینجا وجود دارد این است که اگر این مالکیت حقیقی در غیر خدا هم مصداق پیدا کرد، الکلام الکلام، اگر در غیر خدا هم این سیطره و احاطه و ملکیت حقیقی مصداق پیدا کرد، طبعا این عرض شود که اقتضای این داره که و تولید اون حکم میکنه که او حق به تصرف در این محدوده ملکیت حقیقی دارد، حق تصرف داره، منطقه اون نظر عدلیه با تابع در چارچوب مصالح و مفاسد باشه. پس میشود نکته بعدی اینه که این قانون اساس و روح آن و حد وسط آن مالکیت حقیقی بود، اگر مالکیت حقیقی در غیر خدا هم متصور شد، ولو در طول مالکیت خدا، اونجا هم این حق تصرف وجود داره، عقل میگه این حق تصرف وجود داره، ولی در چارچوب مساله و مفاسد. از این روز که اگر در این سلسله علل و مولدات ما به علل معدی رسیدیم که واسطه فیضند، یه دائره ملکیتی حقیقی برای اونها متصوره، اونجا هم به تناسب خودش همین حق تصرف و حق تصرف ایجاد میکنه. از این روز و حق تشریع هم اثبات میکنه، منتها نه در اون درجه خدا با رعایت اون. این هم یه نکته ایست که این مبنای این است که اگر کسی در ائمه طاهرین و اولیای الهی و پیامبر و ائمه قائل به این وجه تکوینی شد که محل خب بحث دیگه در دنیا میان فرق و مذاهب اسلامی، اگر کسی گفت که ولایت تکوینی دارند، ولایت تکوینی دارند به معنای این که در خلق و جریان فیض از ناحیه خدا اینها وساطت دارن، اون وساطت اونها در امر و خلق و تکوین حتما تولید یک حق تصرف چه تکوینی چه تشریعی میکنه، منتها در چارچوب اونی که اون مالک حقیقی اول قرار داده. این هم خیلی بحث شده است تو این کلمات اصولین هم جست و گریخته، همینجور اگه ملاحظه بکنید بحث شده که آیا ائمه و پیامبر و ائمه علیهم السلام هم حق تصرف خارجی و تکوینی دارند و هم اینکه حق امر و نهی دارند یا نه. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر اطلاقش رو بگیریم و به این برگردیم، این همینه، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا؟ برای اینکه در خلقت هم او وساطتی داره.
وساطت رو مالی
حقیقی رو جا میشه؟ وساطت حقیقی تو تکوینه، نه وساطت در تشریم حقیقی. اینجا مراد اینه، و الا اینا همه علل معدد واسطه. این دو تحلیل دیگه در مورد ولایت ائمه و اولیای الهی، یکی اینه که اینا وسائط در فیض تشریع هست، هادی هست. یک نظرم اینه که نه، علاوه بر این در عالم خلق و امر هم تصرف و وساطتی دارن که ادله زیادی هم این امر رو میرسونه که اینها نوعی وساطت در جهان خلقت دارن، که حالا حرفا و شبهات و اشکالاتش هم زیاده، ما داریم یه چیزی رو مفروض میگیریم. این هم اگر باشه طبعا یک حقی رو ایجاد میکنه، منتها در شعاع اون حق الهی است و رعایت اون مصالحه. ممکنه که اگر خدا حتی در تشریع احکام اولی هم ممکنه خدا جایی منع نکنه یا اجازه بده، ولی تو تشریع هم اینا گاهی دخالت دارن، تو همون رکعات نماز چیزایی در روایاته. اونا رو اگر بذاریم کنار، همون حق اداره جامعه و نمیدونم چیایی که گفته میشه که النبی و نابل مومن نمیدن انفسهم افاده میکنه متجلی میشه. این مجموعه مباحثی است که راجع به این حق دیگه ادامهش بعد دیگه.